Iran History Program, the Foundation for Iranian Studies. برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای شاهرخ امیرارجمند، مصاحبه کننده مهناز افخمی، 21 ژوئن 1988، نیویورک.
تهران به دنیا آمدن در 1935، چهارم آوریل 1935.
و چه نوع خانواده خواهر برادر داشتید؟
یه خواهر داشتم و دو تا برادر. پدرم موقعی که 6 سالم بود فوت شد و با مادرم ما رو بزرگ کرد. خانواده ما یه خانواده نسبتاً غنی بودش در قیاس ایران و ما در شمال شهر از نزدیکی دانشگاه زندگی میکردیم، در خیابون فروردین. بچگیمو در تا کلاس پنجم مدرسه دخترانه رفتم، به دلیل اینکه مادرم تصور میکرد که دخترها بچه های با تربیت تری هستن و رو پوشتن من میکردن و من میفرستدن
دخترونه
تا بالاخره سال پنجم موقعی که بازرسی میشد اینا من بیرون کردن از مدرسه و رفتم به مدرسه فردوسی.
مدرسه
ایران دخت.
و به اسم
شارو؟ بله به اسم شارو بود.
همه
میدونستن و من هم همیشه شعر درست میکردم تو مدرسه که یه جوری من بیرون کنن، ولی مادرم دوست شده بود با رئیس مدرسه و با معلم ها و علاقه داشت که من اونجا برم مدرسه. نمیم چرا ولی مثل این
بچه ها زیاد
نمیکردن؟ نه من بچه ها را زیاد میکردم. مثلا این هم زیادم قوانینی داشتم که مثلا سنگ تفریح هیچ که اجازه نداره آب بخوری یا بره به دستشویی و دخترها جیغ میزدن فریاد میکردن تا که معلم میمد منو میبرد کنار. بعدن اینا میتونستن برن از آب‌خوری استفاده کنن یا برن دستشویی. خیلی خجالت میکشیدم و اینا، ولی قانون اینطوری بود که باید برم اونجا و به کسی نمیگفتم، به دوستای پسرم نمیگفتم که من این کاری میکنم، ولی خود اینطوری بود.
بچه اول
خانواده بودیم؟ یه برادر بزرگتر داشتم که اون پولیو گرفته بود که فوت شده. آره من یعنی پسر بزرگ خانواده بود. خالم خواهرم از من بزرگتره.
بعد
خواستم سوال
کنم که پدر کارشون چی بود؟
پدرم تو شرکت نفت بود، عضو هیئت مدیره شرکت نفت بود و به روایتی میگفتن مسمومش کردن چون دو دفترش مرد. میگفتن مسمومش کردن. البته خب اینجور شایعات موقعی همچین اتفاقا بیفته زیاد بود تو ایران و شاید که هارت اتک کرده بود
مرده بود.
نه چون مثل اینکه در اون موقعی که مرده بود یه مخالفت هایی با انگلیس ها داشت و اینا، میگفتن که شاید که انگلیس ها این کار کرده بودن. البته هر اتفاقی میافتاد تو ایران میگفتن انگلیس ها کردن، اینم مستثنا از مقاعده نبود، ولی به احتمال قدی حاضر تر کرده بود در سن 33 سالگی و مرده بود.
از این دوران 5 سال اول مدرسه خاطری داریم که چون
خیلی بزرگ یادم یاد دارم مدام دخترها رو اذیت میکردن، کتکشون میزدم، اونا هم با هم دیگه زد من چی میکردم؟
جنگ
و جدال که بچه ها دارن ما هم داشتیم.
بعد مدرسه بعدی
مدرسه بعدی من فرستادم مدرسه فردوسی که مختلط بود، منتها پسرها یه طرف بودن دخترها یه طرف، و من هم این عادت داشتم که نظرم کسی بره مثلا دستشویی این کاری میگردم و کتک اینو بستری میزدم من پسرها. و بعد یادم میاد که مدتها مادرم منو با یه نوکری یا یه کلفتی میبرسن مرسی که زنگای تفریح ما رو اذیت نکن. بعد دیگه عادت کردیم دیگه.
درست
چطور؟ درستم تا کلاس نهم خیلی بد بود، همیشه تجدیدی و رفوزه و اینجوری میشه، رفوزه نمیشم تجدیدی میشدم اینا، و جلسات خانوادگی بود که من نصیحت بکنن که بهتر درس بکنم. بعد از کلاس نهم به بعد من چطور شد که کلاس نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم من پیوسته شاگرد اول شد. بعد اولش خب خانواده هیچ کدوم باور نمی کردن، خیال می کردن که حتی من کارنامه ما عوض کردم، ولی واقعی بود و من پیوسته شاگرد اول شدم. توی اول می رفتم مرسی ویروز بهرام و بعد من سی هدف. بعد از اینم که کلاس دوازده که تموم شد که اومدم امریکا و رفت مینسوتا رفتم اندرگراجویت، و بعد اونجا با آنها قبول شدن تو سه سال، دوره چهار ساله رو. بعد رفتن دانشگاه مینیسوتا و اونجا شروع کردم به پست گریجویت، چهار سال تو اونجا بودم و بعد مسترم گرفتم اول، و برای که پیشتین کار میکردم که کورس ورکم تموم شده بود که در ایران انقلاب استاد ارزی شد، و مادرم گفت که بیام در ایران، که رفتم اونجا که می‌خواستم یه سال در ایران بمونم. بعد دیگه برنگشتم، انقدر اونجا کارهای مختلف به من دادن دیگه برنگشتم، و بعد تو دانشگاه تهران هم استخدام شده بودم. فیزیکس
از اول می‌دونستم فیزیک
بخونی یا بعدا؟ اول که اومدم امریکا میخواستم ایرناتیکال انجینیرینگ بخونم، و بعد سال دوم که بود تمام نمراتم تو ماتماتیکس خیلی خوب میشد، یه امتحان به من دادن که ببینن قابلیتم چیه، گفتن که حتما تو کار تیوریتیکال باشم برم، یا ماتماتیکس بخونم یا تیوریتیکال فیزیکس. منم حرفون ادوائزرم گوش کردم که فکر میکرد که من توی ماتماتیکس خیلی پیشرفتم بهتر خواهد بود تا توی جنبه های عملی فیزیکس مثل ایرناتیکال انجینیرینگ یا هر نوع مهندسی. این بود که خیلی من تشویق کرد که برم تو تیوریتیکال فیزیکس، و تزی هم که گرفتم تو تیوریتیکال فیزیکس روی تیوری اف ریلاتیویتی بود، اینشتین تیوری اف ریلاتیویتی، و اونم هم باز به پیشنهاد همین معلم هم بود که فکر میکرد من خیلی به جنبه های تیوری فیزیکس بیشتر علاقه دارم.
برگردیم به زمان ایران، مادری تنها زندگی کردن، دیگه ایش را شوهر نکردن؟
مادرم ایش را شوهر نکردن، همش
و همه کارهای زندگی رو خودش میداره میکردن؟
مادرم یادم میاد که موقعی که پدرم فوت شد چند تا خونه ای داشت و اینا رو فروخت، و یه اتاق داشتش که صندوق خونهش بود و این پر پول بود، تمام پولا گرفته بود و داشته بود اونجا، و تا موقعی که من اومدم امریکا همطور از همون پول اون خونه ها رو خرج میکرد، چند تا ملک رو داشتم اینا، اونا رو هم اجاره میداد، و از پول اون ملک و این پول ذخیره ای که داشت این صندوق خونه هم به اصطلاح ما رو بزرگ میکرد و خرج تحصیلمون و خرج چرا خیلی میترسی، ولی هیچ وقت دزدی نشد چون که من یادم هیچ وقت دزدی نشد و نمیدونم میترسید که شاید این چون زن هستش و اینا بهش خوب باش دیل نکنن و اینا. و بعض ایران هم اون وقت خب موقعی بود که متفقین تو ایران بودن و چیز بود و اون استبیلیتی نداشت که باورش بیاد که پولاشو نمیخورن و نمیدوزن و اینا، این بود که ترجیح میداد زیر سرش باشه پولش.
اون دورانی که دبیرستان بودیم بعضی سیاسی ایرون شروع بود، یه چیزی میاد از اون زمان از فعالیت های سیاسی؟
چیزی یاد هم یادم میاداره که مثلا یادم میاد قبل از 28 مرداد من مدرسه همین فیروز بهرام میرفتم و خب موزه دابل بود که شاگردها یه دبیرستان خیلی کارهای سیاسی فعال نبودن ولی شرکت میکردن و حزب توده بود که خیلی فعال بود، حزب پانیرالیست بود و این اواخر حزب سومکا بود که تشکیل شده بود و اونم فعالیت میکرد. یادم میاد چندین بار ما رو میبردن، هم مدیر ناظم مدرسه ما رو میبردش دم کاخ شاهنشاهی و خیابون کاخ و اونجا ما اول چهار میدادیم عوض میشد که همه چهار میدادن جاوید شاه زنده باد شاه و اونا برمیگشتیم. کنفیوژن عجیبی بود از نظر ما که بچه بودیم و درست نمیفهمیدیم. اون یه دفعه یادم میاد چون من هواپیما درست میکردم موقع که تو دبیرستان بودم، هاوین بود و هواپیما درست میکردم که با موتور میپرید و اینا، همهش خودم درست میکردم، رادیو درست میکردم، هواپیما درست میکردم، اینا خیلی علاقه داشتم. بعدم یاد از حزب سومکا اومدن پیشنهاد بکردن که من رئیس گروه جوانان هواپیمایی حزب سومکا بشه و بعد منو بردن اونجا و اینا، من زیاد وارد نبودم و یه آقای بود که هواپیمای گلایدر درست میکرد بدون موتور که اون رئیس گروه هوایی حزب سومکا بود. ما یه دفعه برد فرودگاه تو قره‌مرغی که نگاه کنیم که این هواپیما چطور میپره، اولین دفعه هم بود که این هواپیما میپرید و این با یک اتومبیل این هواپیما رو میکشیدن که میرفت هوا و بعد یه تنابی بود که اون تناب رو باید باز میکردن و هواپیما میتونست خودش پرواز بکنه. اتفاقا این تناب از هواپیما باز نشد و هواپیما سقوط کرد و جلوی ما یارو فوت شد و بعد من شدم رهبر گروه هوایی حزب سومکا برای مدتی.
میدونستی که سیاست چون
چیه
و اینا یا بیشتر حالت؟
نه یادم نمیاد، میدونستم که خب چیزای حزب فاشیست و آلمان دنبال میکنن نازیسم و اینا، ولی بیشتر به میرفتیم صحبت های آقای منشیزاده رو گوش میدادیم و اونم بیشتر موقعی که توی اتاق کاگلی بود و دو تا مشعل میذاشتن و موقعی که آفتاب غروب میکرد همیشه سخنرانی میکرد و خیلی سخنرانی های خوبی میکرد و خیلی با احساس و اینا. یه آقایی بود به نام زند، اونم معاونش بود و ما همون مثل نازی ها میگفتیم شاد رهبر، هم موقعی هم دیگر میدیم و اینا، بازی خوبی بود.
اسمایی هم داشتی؟ اسمایی
سیاسی؟ هر نه من نداشتم ولی شاید درست یادم نمیاد، مثل اینکه بقیه داشتن.
با
توده
یا با اینا استقاطی پیش نمیاد؟
چرا؟ چندین دفعه کتککاری کردیم، اونا کتک میزدن ما کتک میزدیم، از این چیزا خیلی اتفاق میفتاد، متداول بود. اصلا اونجا تو مدرسه فیروز بهرام و مدرسه البرز و اینا خیلی متداول بود، کتککاری هایی که حزب پانیرالیست میکرد و حزب سومکا میکرد و توده یا خیلی متداول بودش.
چیز اون همدوره یا تو زمان کسی بود که بعدنم باش دوست بشی یا کار کنی اینا، یادت میاد کیا بودن؟
همه کسی یادمه حجبر یزدانیه که اون همیشه کلاس 9 بود و ما از موقعی که اومدم عرصه ویروس برام تا موقعی که فارغ از تحصیل کردم یعنی هنوز کلاس 9 بود و این یادم میاد که همون یه ماشین جیپ داشت و چند تا زنجیر داشت و خیلی خوب کتککاری میکرد و شورا چند بیرین بود که میزد و بزن با حال رو بود.
وقتی آمدی امریکا اینجا هم به سالیت سیاسی داشتی؟
نه، تو امریکا اصلا ایرانی رو تو اندرگراجویت نمیشناختم. موقع که پست گراجویت رفتم شدم یه دفعه من دعوت کردن توی جلسه ای و که ایرانی ها بودن و دو گروه ایرانی با هم دیگه گرفتاری داشتن و دعوا داشتن اینا، منم صحبت های کردم اونجا و بعد آخر جلسه که رأی میدادن من شدم به پرزیدنت ایران استودنت اسوسییشن در چپتر مینوسوتا. در اونجا بیشتر فعالیت های صنفی داشتم موقع که من شروع کردم، ولی بعد یه جلسه موقع که آقای اردشیر زادی اومدش امریکا، اون گروه های مختلفه ای که تو امریکا فعالیت میکردن رؤساشون رو دعوت کردم، که من یادم میاد آقای شاهین فاطمی، مجید تهرانیان، پرویز حکمت، دکتر شریفی، صادق قطب‌زاده، من و یه آقای انصاری، اینا رو دعوت کرده شاهد فاطمی هم بودش توی جلسه شرکت کرده بودن، که آقای زاهدی میخواستش که این گروه های مختلفه رو با هم آشتی بده چون همه با هم دیگه دعوا داشتیم.
اینا همه توی ایران استودنت اسوسییشن بودن یا؟
یا گروه های مختلفه بودن به نام ایران استودنت اسوسییشن، مال مثلا نیویورک، مال مثلا بوستون، مال مینیسوتا، مال کالیفرنیا، اینا رؤسای این گروه ها بودن که در ضمن با هم اختلافاتی هم داشتن و آقای عزیزادی سعی میکرد که اینا رو با هم دیگه آشتی بده. بعد اون جلسه رفتیم و همه اومدیم واشنگتن و ما دعوت کرده بود که بیم واشنگتن، اومدیم واشنگتن و خیلی از اینکه آشنا شدیم با هم دیگه خوشحال شده بودیم و از وضع سفارت هم خیلی همه رو ایمپرس کرده بود که خیلی قشنگ بود اونجا و خیلی کتاب های خوبی بود و اتاق دکوراسیون قشنگ داشت. موقعی که از شیزادی اومد یه مقدار فوش داد و اینا که همه شوکه شده بودیم، که خب ما انتظار داشتیم خیلی در سطح بالاتری صحبت کنه با ما. پایان جلسه عدشی زایدی گفت که من خانومم بالا هست و نمیتونم با شما بیام و این $1,000 بگیرین و برین ارواتی کنین. از جلسه که اومدیم بیرون همه به هم نگاه کردیم و مثل اینکه هیچ کی از این پیشنهاد آقای زاهدی خوشش نیامده بود و میگفتم ما احتیاج به $1,000 نداریم. و با وجود که تو جلسه همه با هم دیگه دعوا داشتن که تو فلان کار کردی، اونجا یه دفعه با هم دوست شدن همه. و من همیشه فکر میکنم که شروع این فعالیت هایی که بعدا اسمش شد کنفدراسیون شاید از اونجا شروع شد، که یه دفعه اینها در یه لحظه یک دشمن پیدا کردن. همه فکر کردن که ارزشی زایدی با اینها به اینا بی احترامی کرده و توی این موضوع اقلا توافق کردن و با هم یه دوست شدن. هفته های بعد پیوسته با من تماس میگرفتن از هم کالیفرنیا هم از نیویورک، که در ماهای بعد ترتیب پیکت هایی ضد رژیم ما رو به من توصیه میکردن که ترتیب بدم پیکت هایی توی مینیسوتا ضد رژیم. سال بعدش ادوایزرم به من پیشنهاد کرد که این کار زیاد وقت تو رو میگیره و بهتره تو این کار نکنی. من به حرف اون گوش کردم و دیگه کار سیاسی رو گذاشته بودم کنار و بعد از یه سال دیگه کاری نمی کردم.
این افراد مختلف که جمع شده بودن اینجا بعدا فعالیت داشتن، اینا طرز فکرشون چجوری بود؟ یاد درس مثلا
قطب‌زاده
یا فاطمی یا
اون یکی
هر کسی چی میگفت؟ چی
داشتن؟ قطب‌زاده درست یادم نمیاد تو اون جلسه چیزی گفت، چیزی میگفت. اونجا بر ما مطرح بود همین یه جبهه ملی که بیشتر طرفدارش البته شاهین فاطمی بود و مجید تهرانیان، ما بیشتر به حرفای اونا گوش میکردیم و البته کسایی که طرفدار رژیم بودن، که خود منم یکی از ما بودیم که طرفدار رژیم بودیم. همین دو دسته من یادمه که اونجا مطرح بود. چیز دیگه بر من ملموس نبود که چیز دیگه هست سیاسی.
اونایی که مخالف بودن چی میخواستن؟ یعنی بیشتر مثلا اون چیزایی که داشتن ناراحتی هاشون از رژیم و یا اون چیزایی که میخواستن، یا که اصلا چه چیزایی رو بیشتر روش تاکید داشتن؟
آره این ناراحتی ها اینا در اون زمان فرمه نشده بود، اغلبش چیزای صنفی بود که مثلا شما این کار رو بکنی، اینجوری به دانشجوها کمک کنی، مثلا اونجا براشون جلسه بذارین، اونجا میخوان کنونشن ترتیب بدن، شما پولشونو بدین. در این حدود چیزا بود. چیز عمیق سیاسی مطرح نبود اونجا و مطرح نشد. ولی بازم اینقدر دوره که درست یادم نمیاد که این چیزا اختلافات چی بود.
زمان چیز بود دیگه، نه؟ یعنی
حدود
زمانی که امینی
نخست
وزیر بود تو ایران،
مثلا 60 بود، 50 و 60 اون موقع بود.
خب
اون
وقت تو این یه سالی که فعالیت سیاسی می‌کردی بیشتر همین نوع فعالیت‌های ضد رژیم بود یا چه نوع کاری می‌کردی؟ جلسه داشتی چی؟
ما فعالیتمون، نه فعالیتایی که من در باش روبرو شدم، یادم میاد که حزب توده خیلی کوشش میکرد، به ما خیلی پیشنهادات میکرد، اون روزنامه مردم رو بر ما میفرستاد. دیگه ناصر قشقایی یادم میاد خیلی با ما تماس میگرفت و پیشنهاداتی میکرد و همه شون پیشنهاد پول میکردن. بعدم از طرف رژیم هم یادم میاد که مثلا، یعنی طرف رژیم نه، مثلا آقای ثابت یادم میاد که با ما تماس گرفت، اومده بود اونجا میخواست با ما ملاقات بکنه. یکی سناتوری بود، سناتور پولادوند، او یه دفعه اومد با ما خواست نصیحت بکنه، از یاد موفق من بود و بچه ها اذیتش کردن و عصبانی شد رفت. در اینجور
شده. این آقای قشقایی مثلا به بقیه که صحبت رو پول میکردن، این میخواستن کمک مالی بکنن بکنشون.
ما حزب توده میگفتش که اگه شما چیزای ما رو پخش بکنین، ما میتونیم بدون کمک های مالی بکنیم به فعالیتاتون. ناصر قشقایی هم همینو میگفت که اگه فلان کارو بکنیم ما میتونیم همه جور به شما کمک بکنیم.
سازمان در چه
سطحی بود؟
این چند نفر
بود؟ اونجا در حدود 100 نفر بودن، 100 نفر ایرانی بودن که همشون میمدن و ما یه دفعه دور هم جمع میشدیم، یکی مثلا آواز میخوند، یکی ویالون میزد، یکی قضا درست میکرد.
این بیشتر جلسه
تو سوشال سوشال بود و داشت سیاسی میشون.
ولی جلسه بحث و سیاسی خیلی جدی بود یا؟
نه یادم نمیاد که
چیز چاپ نمیکرده.
چرا یه روزنامه چاپ کردی؟ یعنی بعد نمیدونم چی شد که تو یک کانونشنی بود در میشیگان، بعد اون آقای شریفی که اونم در مینیسوتا بود، اون رئیس ایرانیان استودنت اسوسییشن شد، پرزیدنت ایرانیان استودنت اسوسییشن شد در تمام امریکا. روزنامه‌ای هم که داشتن اگه یادم اسمش بنادم دانشجو بود، این مسئول چاپ اون روزنامه شد که ما اونو اون وقت اونجا چاپ میگم، اون چپ داریم این سوتا که من پرزیدنتش بودم و اونو اونجا چاپ میشد. مطالبتون
شد؟
من یه دوسته تا مقاله علمی یادم میاد نوشتم دوش، نه چیز جدی نمیتونست باشه، برای اینکه من بودم و پسر خالم بود و آقای شریفی بود و یه دوست امریکایی داشتیم، مطالبش هم همه ما نوشتیم. بعد چیز سیاسی اونطوری نبود توش.
یادتون وقت تصویرت از ایران و وضع ایران و شاب چی بود؟ چون دانشجو به هر حال از دور یه تصویر دارن از چی که میگذره و نمیپرسم، چون بعدا سوال خواهم کرد که بعد چی روی فرق کرد.
من خودم شخصا همیشه شاه رو دوست داشتم، مملکتم دوست داشتم اینا. ولی تحت تاثیر محیط چند تا فعالیتی کردیم در ضدیت با سفارت، شاد اردشیر زاهدی که در اون وقتش نمیدونم چجوری مطرح میشد به شعارهای ضد شاه اینا، مثلا شاه و اردشیر زاهدی و دستگاه و استبلیشمنت همه یه چیز بودن برای ما و خب شعارهای میدادیم ضد شاه. و
بعد ایران که
اومدی گفتی
اولین کار دانشگاه تهران بود؟
من چند تا کار با هم دیگه شروع کردم. در دانشگاه تهران رسما استخدام شدم برای پروژه راکتور و در ضمن درس هم میدادم. بعد در دانشگاه پلی‌تکنیک، در دانشگاه نفت آبادان، در دانشگاه ملی، در اینا به طور پارت تایم شروع کردم که درس دادم. بعد شب هم اول و منیجر شیفت شب بی اف گودریج شده بودم که اونجا کار میکردم و بعد با شوهر خالم در مؤسسه اطلاعات کمک میکردم که اونجا که در چاپخونه اطلاعات مسعودی، عباس مسعودی. خیلی خیلی کار میکنم، زحمت زیاد میکشتم.
آبادان
چجوری میرفتی؟ هواپیما میبردن اونو برمیگردن ویکند ها.
تو امبته چند ساعت درس
میدونی؟ بعضی وقتا در حدود 30 ساعت تا 40 ساعت بعضی وقتا درس میدونی.
در این بود که کم بودن کسایی که تو این رشته بتونن درس بدن فکر
میکنی؟ هیچکی نبودم، خیلی تمام چندین دانشگاه شروع شده بود، هیچ کدومشون معلم نداشتن و دنبال کسایی بودن که به خصوص تازه اومده بودن از امریکا. من یکی از اینا بودم که راوند کلاک ما درس میدادیم. یه راکتور تحقیقاتی درست میکردن در دانشگاه تهران و متخصص فیزیک خیلی کم بود، اونجا کسی نداشتن و من استخدام کرده بودن اونجا که پروژه یه قسمت هایشون نظارت بکنم.
برای
داشتن در پروژه در حال ساختمان بود و البته بعد اون وقتش وسایل علمیش و اینا رو که چی اونجا باید باشه، چی نبود، چه دستگاه های احتیاج داره برای تحقیقات و چجوری اینجا سازمان پیدا بکنه اینا من استخدام کردم.
تو برای مسئول این کار بودی؟
مسئول این کار.
این پروژه بزرگی بود برای یه جوان؟
نه، من مسئول انجامش نبودم، من یک شکلی کانسالتنت بودم. یعنی رئیس اون مرکز اتمی آقای دکتر آزاد بود که چه بود، نفرهای چند نفر مثل منم بودن اونجا که تخصص داشتیم و تازه فارغ التحصیل شده بودیم و فیزیک میدونستیم، اونا رو استخدام کرده بود که جنبه های مختلف این پروژه رو داده بود به این افراد که اینا انجام میدیم.
این از اون
پروژه
هایی بود که این مورد علاقه دولت بود؟
به هر حال دولت دنبال هرچی نو بود، اتم و اون روزا خیلی مد بود و هرکی راجع به اتم و فضا و اینجور چیزا صحبت میکرد دیگه فکر میکردن که تازه است و بهترین و مرزهای دانش و خیلی کمک میکردن، همه استقبال میکردن و علاقه داشتن. من علاوه بر اینجا توی جاهای دیگه هم دکچر میدن، یادم میاد توی یه مؤسسه بود دفاع غیر نظامی، یه جای دیگه هم بود که یه افسر ارتشی بودن که اونا علاقه داشتن که راجع به اتم و بمب اتمی به خصوص من صحبت میکردم و همیشه ادامه داشت. اونجا خیلی علاقه من بودن که یاد بگیرن که چجوری بمب اتم منفجر میشه.
این راکتور اولین بود در ایران دیگه؟
ایران فقط یه دونه راکتور ساخته شد که تموم شد، یه راکتور تحقیقاتی که در امیرآباد ساختن.